ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. اولین نشست از دور جدید مذاکرات برجام با توافق بر تسریع گفتگوها پایان یافت. دادستانی تهران از تشکیل پرونده قضایی درباره فایل صوتی ظریف خبر داد. و یک شناور و 3 قایق سپاه با حرکاتی ناایمن به 2 کشتی آمریکایی در خلیج فارس نزدیک شدند. در این نوبت خبری شامگاهی سه‌شنبه 7 اردیبهشت همزمان با 27 آوریل 2021 امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم در خبرها و گزارش‌هایی که 15 دقیقه پیش رو پخش خواهد شد. وزارت خارجه ایران میگوید اولین نشست از دور جدید مذاکرات برجام که روز سه‌شنبه آغاز شده بود پایان یافت و طرفین تصمیم به تسریع روند گفتگوها گرفتند. در صفحه توییتر وزارت خارجه ایران آمده که توافق شد فعالیت گروه‌های کارشناسی در 2 حوزه لغو تحریم‌ها و هسته‌ای به صورت فشرده و سریع ادامه یابد. این گزارش می‌گوید اعضای برجام تصمیم گرفتند گروه کارشناسی سوم با نام گروه کارشناسی ترتیبات اجرایی نیز تشکیل شود. هدف از تشکیل این گروه گفتگو در خصوص ترتیبات عملی برای اجرایی شدن لغو تحریم‌ها و بازگشت آمریکا به برجام است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در صفحه اینستاگرام خود نوشت چین و روسیه نیز خواستار رفع یک جای تحریم‌های آمریکا هستند. دادستانی تهران در واکنش به انتشار گفتگوی 3 ساعته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از تشکیل پرونده قضایی در این زمینه خبر داد. همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز محمد جواد ظریف را احضار کرد. خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه اطلاعیه دادسرای تهران را منتشر کرد که میگوید اتهام اصلی مطرح در این پرونده قرار دادن اطلاعات طبقه بندی شده در اختیار افراد فاقد صلاحیت است. این اطلاعیه بر تعقیب کیفری مباشران و معاونان این رخداد تاکید کرده و افزوده که دستورات لازم جهت شناسایی عوامل و نحوه وقوع جرم به دستگاه‌های امنیتی داده شده است. انتشار فایل صوتی گفتگوی محمد جواد ظریف با سعید لیلاز روزنامه نگار نزدیک به دولت حسن روحانی بازتاب گسترده‌ای در عرصه سیاست ایران داشته، از جمله شماری از نمایندگان مجلس خواستار برخورد با آقای ظریف شدند. ارتش آمریکا امروز سه‌شنبه اعلام کرد یک شناور و 3 قایق تندروی سپاه پاسداران در خلیج فارس به رفتاری ناایمن و غیرحرفه‌ای در مواجهه با ناوهای آمریکایی دست زدند. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، شناور دریایی شهید ناظری وابسته به نیروی دریایی سپاه پاسداران اوایل ماه جاری میلادی به مدت 3 ساعت بر سر راه ناو مانوموی قرار گرفت تا فاصله 64 متری به این کشتی نزدیک شد و آن را وادار به توقف کرد. به گفته سخنگوی ناوگان 5 ارتش آمریکا مستقر در خلیج فارس، این شناور سپاه پاسداران در یک مورد دیگر هم رفتار ناایمن مشابهی با یک ناو دیگر گشتی آمریکا داشته است. بر اساس این گزارش، کشتی‌های آمریکایی برای جلوگیری از برخورد تغییر مسیر دادند و اخطارهای متعددی به شناورهای ایرانی دادند. و بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز گذشته نزدیک به 21,000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 462 نفر هم جان خود را بر اثر بیماری کووید 19 از دست دادند. با این حساب شمار کل جانباختگان در ایران از 70,000 نفر فراتر می رود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 2,400,000 نفر می رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چند برابر آمارهای رسمی می دانند. بنا به اعلام وزارت بهداشت، در حال حاضر 198 شهر کشور در وضعیت قرمز و 158 شهر در وضعیت نارنجی شیوع ویروس قرار دارند. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار مسدود شدن فوری مرزهای سه‌گانه کشور برای جلوگیری از ورود ویروس کرونا به ویژه ویروس جهش یافته در هند به کشور شده است. و ما همون گونه که در اخبار شنیدید، دور سوم مذاکرات هسته‌ای میان ایران و طرف‌های حاضر در برجام امروز در حالی در وین پایتخت اتریش برگزار شد که همچنان چشم‌انداز روشنی درباره آینده رفع تحریم‌های تهران توسط آمریکا وجود ندارد. در گفتگوی با مهرداد عمادی اقتصاددان در بریتانیا نظر او را جویا شدیم و ابتدا درباره اولویت‌های تهران در رفع تحریم‌ها از او پرسیده شد که آقای عمادی در گفتگو با رادیو فردا چنین گفت:
من تصور می‌کنم که اولین انتظار یا هدف تهران این خواهد بود که تحریم‌های مربوط به بخش انرژی که نفت، گاز و پتروشیمی هست و بعدش بشه اینها منبع اصلی درآمدهای ارزی دولت هستن، یعنی فروش کالاهایی که در برابر اون ایران کالا دریافت نمی‌کنه بلکه ارز بین‌المللی دریافت می‌کنه، که در حال حاضر ذخیره ارزی ایران کمتر از نیمی از بدترین یا تاریکترین روزهای جنگ عراق با ایران بوده، که نشون میده که چه مقدار فشار ارزی روی ایران الان سنگین هست. من تصور میکنم که واشنگتن خیلی روشن اعلام کرده که تحریم‌هایی که از پایان 2016 در زمان آقای ترامپ اینها معرفی شد، اینها زیر پای حقوقی نداره. در حقیقت آن چیزی که امریکا یا واشنگتن داره میکنه اینه که از تحریم‌های یک سویی آقای ترامپ داره استفاده میکنه به عنوان یک کارت بازی که چهارچوب مذاکرات رو هم شفافتر بکنه، که در مورد ایران این بسیار بسیار مهمه، در مورد پروژه اتمی ایران و پروژه موشک ایران، و همین که به ایران انگیزه بده که این رو یک توافق، یک مذاکره یک باره نبینه، بلکه یک چیزی خواهد بود که تداوم داشته باشه. چون اینو من بارها گفتم که سال دیگه هم گفتن که ما صحبت برجام نیست، برجام و دنباله هایی که برجام خواهد داشت در مورد شفافسازی در رابطه در رفتار ایران، این برای من دور از انتظار، هم با شناختی که از کامیون جدید واشنگتن ما داریم و هم در مورد اروپای سه که این توافق حاصل میشه که تمام تحریم ها یک بار برداشته میشه. اون چیزی که آقای خامنه‌ای میگن که کش ندیدین و یک بار انجام بدید، اون نه عملیه و نه در این زمان با پارامترهایی که ایران برای خودش درست کرده واقع بینان است.
دیدگاه مهرداد عمادی اقتصاددان در بریتانیا را میشنیدید درباره مذاکرات هسته‌ای دور جدید بین ایران و طرف‌های حاضر در برجام، و حالا به صدا و نظرات شما شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم.
کجا واکسن مرحله سوم؟ مرحله اول هنوز این بالای 80 سال رو نزدن. کجا میان پخش میکنین که مرحله سوم؟ اینا همه دروغه.
آقای روحانی که این 8 سال علاوه بر کسلا اوزان به پیسی زد مملکت را، وزیر بینمکش آقای بینمکی، آقای نمکی، اونجور آدم دروغگو و اوزان پاچه خاریست، میاد از این بر میگه آقا ما کرونا رو مهار کردیم و شکست دادیم، و بعد از این برم پیشنهاد میده به هندوستان، پیشنهاد میده ما در مورد کرونا میتونیم به شما به اصطلاح کمکتون بکنیم، یاریتون بکنیم. تو اول بیا آقای بینمکی بیاد مملکت خودتو از این وضع کرونا نجات بده، خجالت بکشی که مملکت به نیستی و نابودی دادی، روزی 400-500 تا 700 نفر داره هلاک میشن، قبرستانا رو بیشتر آباد کردی شما، هر مریضی که به اصطلاح شما به کشتن میدید هر نفر 20 میلیون تومان باید پول قبرستان بده و پول قبرجا بده و اینا، ببین چه درآمد کلونی برای شهرداری، احتیاج شما واکسن بخرید، یه درآمد به اصطلاح قشنگ و عالی داری برای دولت، کسی بودجه دولت چه خود دولت از این طریق بهشت زهرا و امثال بهشت زهرا میتونه قشنگ در میاره دیگه.
واقعا خنده داره، جمهوری اسلامی مثل کمدی تراژی شده، میخوان به هندوستان کمک کنن، آقای نمکی اومده میگه اگر هندوستان کمک میخوا ما ونتیلاتور بفرستیم. ما خودمون الان تو کشورمون این همه بدبختی و مشکلات کرونا رو داریم، بعد شما میخواییم بری هندوستان رو کمک کنی؟ آقای نمکی اگه شما بیل زنی در خونه خودت رو بیل بزن.
خواستم از آقای تاج‌زاده به خاطر حرفای قشنگی که زدن تشکر کنم، ما رو دوباره یاد حرفای طلایی امام راحل انداخت، و خواستم ازشون خواهش کنم که برای ما تا توضیح بدن منظور ایشون از دموکراسی، حقوق شهروندی و کرامت انسانی که توی صحبتاشون گفتن دقیقا چی هست؟ ما اینو چون نمیدونیم سوال میکنیم که مثلا این دموکراسی که ایشون میخوان بیارن چه مدلی هست، چه مدل از دموکراسی هست، اصلا منظور از دموکراسی چی هست، و بعد آیا این دموکراسی که ایشون میخوان بیارن نیاز هست به تغییر قانون اساسی یا در همین قانون اساسی فعلی امکانش هست، و اینکه نقش رهبری در این دموکراسی و اون مدل دموکراسی که ایشون دارن صحبتش میکنن چی هستش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت در ایران 8:10 شب است و شما شنونده نوبت خبری شامگاهی رادیو فردا هستید. قطعنامه 118 مجلس نمایندگان آمریکا با عنوان ابراز حمایت از خواست مردم ایران برای جمهوری دموکراتیک، سکولار و غیر هسته‌ای و محکوم کردن نقض حقوق بشر و تروریسم تحت حمایت دولت ایران با بیش از 225 امضا از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برای اطلاع جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به او ارسال شده. در گفتگوی با علیرضا جعفرزاده معاون دفتر شورای مقاومت در واشنگتن از او درباره جزئیات این قطعنامه پرسیده شد و او به رادیو فردا چنین گفت.
قطعنامه 118 که امروز در مجلس نمایندگان آمریکا حمایت بیشتر از 225 نفر از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات نمایندگان رو داره، یعنی اکثریت کنگره داره، در حقیقت در اعلام حمایت هست از خواسته مردم ایران برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک، غیر مذهبی، غیر اتمی و محکوم میکنه نقض حقوق بشر و تروریسم رژیم رو، و به لحاظ محتوا متمرکز هست روی قیام مردم ایران که میگه که در 15 نوامبر 2019 بیش از 1500 نفر رو رژیم کشته. اشاره داره به حمایت از طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی برای ایران آینده که خواستار حق جانشمول رأی دادن، انتخابات آزاد، اقتصاد آزاد، حمایت از برابری زنان، مذاهب و قوم‌ها، یک سیاست خارجی بر پایه همزیستی مسالمت‌آمیز و یک ایران غیر اتمی رو مورد توجه قرار داده. تهدیدهای تروریستی علیه مخالفین ایرانی من جمله سازمان مجاهدین در آلبانی و در کشورهای اروپا رو برجسته کرده و از حق مردم ایران برای اینکه آینده خودشون رو تشکیل بدن و برای یک ایران آزاد، یک جمهوری آزاد و دموکراتیک حمایت کرده. این بسیار بسیار مهمه به خاطر اینکه اولا این قطعنامه دو حزبی مقوله بسیار نادری هستش الان در فضای سیاسی آمریکا، و همینطور به لحاظ زمانبندی در تدریج اول تشکیل پرزیدنت بایدن، دولت بایدن هست و درست یک روز قبل از سخنرانی آقای بایدن در مقابل مجلسین، و خب در همزمان با مذاکرات رژیم در وین، در همون شهری که دیپلمات رژیم دستگیر شد و به اصطلاح محکوم شد در دادگاهی در بلژیک و به 20 سال زندان محکوم شد. به همین دلیله که یک سیاست قاطع علیه رژیم و سیاستی در حمایت از خواسته‌های مردم ایران رو مطرح میکنه که بایستی دولت بایدن اون رو پیش بگیره. این قطعنامه چون در تدریج اول ریاست جمهوری بایدن شده و خب یکی از موضوعات تدریج اول بایدن هم خب همین مقوله ایران هست، سیاستش در قبال ایران هست، به همین دلیل خب اینها همزمان شده با اتخاذ سیاست جدید آمریکا در قبال ایران و همینطور مذاکراتی که الان در پیش هست. و حرف اصلی این نمایندگان به صورت دو حزبی این هستش که اتفاقا مقوله دموکراسی، اتفاقا مقوله حقوق بشر و تروریسم رژیم بایستی در هسته مرکزی سیاست آمریکا قرار بگیره.
دیدگاه علیرضا جعفرزاده معاون دفتر شورای مقاومت در واشنگتن را میشنیدید درباره قطعنامه 118 نماینده مجلس آمریکا. و با این توضیحات این نوبت خبری رادیو فردا به پایان میرسه. میتونید اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر رو در سایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید و صدا و پیام خودتون رو به @فرداگرام در تلگرام بسپارید.